ښه کې ترجمه د افغانستان په وخت د مازیګر لښپګونه تر
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز یک شنبه گفت که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت‌های گسترده را بر رفتار شخصی اعمال می‌کند و اختیارات وسیع تنفیذی را برای محتسبین آن گروه می‌دهد. با آغاز حاکمیت دوباره طالبان، کارمندان زن از فعالیت در نهادهای عدلی و قضایی بازماندند و تعداد زیادی از قاضیان و سارنوالان زن از ترس دستگیری و شکنجه طالبان و یا هم تعقیب و ترس از انتقام جویی زندانیان و مجرمینی که با آمدن طالبان از زندان رها کردیدند، کشور را ترک کردند. و تیم ملی زیر سن 17 سال افغانستان با شکست دادن تیم‌های تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان قهرمان جام فوتبال زیر سن 17 سال ملت‌های آسیای مرکزی یا کافا شد.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 25 ماه آگوست سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا نشر می شود. در ضمن شما می توانید در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز برنامه ما را بشنوید. من محمد احمدی هستم. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر اعلامیه‌ای امروز یکشنبه گفته است که اعمال قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط طالبان محدودیت‌های گسترده را بر رفتار شخصی اعمال می‌کند و اختیارات وسیع تنفیذی را برای محتسبین این گروه می‌دهد. تحلیلگران سیاسی در افغانستان نیز این قانون را نگران کننده خوانده و میگویند که وضع این قانون محدودیت‌های بیشماری را در پی خواهد داشت. همکارم در این باره گزارش را تهیه کرده است.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه هفته گذشته آن را توشیح کرد، با واکنش های جهانی مواجه شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است این قانون محدودیت های گسترده را بر رفتار شخصی اعمال می کند و اختیارات وسیع تنفیذی را برای محتسبین این نهاد می دهد.
این یک دیدگاه ناراحت کننده برای آینده افغانستان است، جایی که معتصبین دارای اختیارات نامحدود برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس لست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات هستند. این موضوع محدودیت‌های غیر قابل تحمل موجوده در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد. حتی صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً یک نقض اخلاقی ترقی می‌گردد.
شماری از کشورها نیز به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش شدید نشان دادند. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز این قانون را وحشتناک توصیف کرده است. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه 3 سنبله در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که این قانون زنان افغانستان را بیشتر در معرض ظلم و ستم طالبان قرار می دهد. او نوشته است که طرد زنان از تمام ابعاد زندگی جمعی یک شکست غم‌انگیز دیگر برای کشور و مردم آن است. میلانی جولی وزیر خارجه کانادا نیز روز شنبه در شبکه اکس نوشته است که توشیح این قانون تلاش دیگری برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان به ویژه صدای زنان و دختران است. از سوی دیگر تحلیلگران سیاسی افغانستان میگویند با اینکه طالبان در پی به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند، چون این اقدامات فاصله آنان با جامعه جهانی را بیشتر میکند.
با فرمان اخیر گویا ملا هیبت الله که از سوی وزارت امر به معروف در قسمت خانم ها و هویی 100 و چند صفحه هست که تقریبا میشه بگیم که خیلی از حقوق و آزادی های زنان و مردان را سلب کرده، در حقیقت فاصله میان طالبان و جامعه جهانی به مراتب بیشتر ساخته.
آقای خسروی گفت این اقدامات طالبان مردم افغانستان را بیشتر از پیش ناامید کرده است.
وقتی طالبان میخواین با جهان تعامل بکنن، وقتی انتظار ایر دارن که دنیا اونا رو به رسمیت بشناسه، باید از یک سو با مردم خود در تعامل باشن و از سوی با جامعه جهانی تعامل بکنن و حقوق مردم رو در نظر بگیرن و این حقوقی که در حقیقت حقوق حقی مردم و حقوق اساسی مردم به حساب میآید، نمیشه که این حقوق رو ما از مردم بیاییم سلب بکنیم.
وزارت عدلی حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون نافذ است. در این قانون صدای زن عورت دانسته شده و گفته شده است که صدای آنان شنیده نشود. در قانون به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر همچنان آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کارمندان زن از فعالیت‌ها در نهادهای عدلی و قضایی این کشور باز ماندند و در جریان 3 سال حکومت این گروه تعداد زیادی از قاضیان و سارنوالان زن از ترس توقیف و شکنجه طالبان و یا هم تعقیب و ترس از انتقام‌جویی زندانیان و مجرمینی که با آمدن طالبان از زندان‌ها رها شدند، کشور را ترک کردند. اما تعدادی از آنها هنوز هم در افغانستان گیر ماندند. همکارم فرخنده پیمانی در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
هدیه هدایت نام مستعار سارنوال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مانند صدها کارمند بخش عدلی و قضایی زن دیگر از رفتن به دفتر کاریش بنابر زن بودنش محروم شد و اکنون در خفا به سر می برد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، متاسفانه زنان افغانستان از حقوق و آزادی‌های فردی و بشری خود محروم گردیدند. در این جمله کارمندان عدلی و قضایی به خصوص طبقه اوناس به صورت کلی از وظایفشان سبک دوش و از حق کار محروم گردیدند و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
هدیه که مادر 2 فرزند است، با وجود چالش‌های متعدد به مانند هزاران زن شاغل دیگر، مسلکش را عاشقانه دوست داشت و به کارش ادامه می‌داد، ولی هیچگاه تصور نمی‌کرد که روز محدود به 4 دیواری خانه شده و یکار شغلش بزرگ کردن فرزند و پخت و پز شود. و وضعیت اقتصادی و روحی کارمندان زن که از وظایفشان سبکدوش شدند را به مانند مرگ تدریجی تشبیه می‌کند. خاطره خطیر نام مستعار سارنوال دیگر است که پس از سقوط نظام جمهوریت افغانستان را ترک و با امید رفتن به کشور سوم هنوز هم در پاکستان به سر می برد. خاطره از مشکلاتش در پاکستان قصه می کند.
تمام مجرم افغانی که بعد از سقوط نظام جمهوریت در پاکستان سکونت داریم، با بسیار مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنیم، از جمله بی‌سرنوشتی، روزگار مبهم، مشکلات اقتصادی، چون اینجا کار نیست و همچنان عدم مسئولیت امنیتی.
شمار دقیق قضات و سارنوالان زن که در نظام جمهوریت فعالیت داشتند تا هنوز مشخص نشده، اما گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش در ماه جنوری 2023 گفته بودند که تا اکنون 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند، با هزاران سارنوال و وکلای مدافع شغلشان را از دست دادند. یکی از قاضیان زن در نظام جمهوریت که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، با صدای آمریکا گفت که با تلاش‌های زیاده و متقبل شدن مشکلات توانسته بود که به سیستم قضایی افغانستان راه پیدا کند، اما پس از حاکمیت طالبان بیکار و بی سرنوشت شد.
هشتم خواست من من حیث قاضی و یک کارمند سابق که همه دار و ندار ما را از ما گرفتند، از نهادهای حامی زنان و نهادهای بین المللی این است که به قضات رنجیده و گیرمانده در افغانستان کمک مالی و اقتصادی نمایند تا از این بدبختی نجات یابند و بیشتر از این رنج نکشند.
مرضیه بابکرخیل قاضی اسبق افغانستان که از سالها بدین سو در بریتانیا به سر می برد و برای قاضیان در افغانستان دادخواهی می کند، می گوید که قاضیان و سارنوالان زن در افغانستان بیش از هر زمان دیگری به کمک و حمایت نیاز دارند. خانم بابکرخیل از کشورها به ویژه امریکا می خواهد تا پروسه انتقال این طبقه از زنان آسیب پذیر را سرعت بخشند.
پیشنهاد معنی است که جامعه بین المللی، دفتر ملل متحد، وین ومن، امریکا، جرمنی، انگلستان، فرانس، سویدن، تمام ممالک که وعده همکاری را برای افغانستان داده بودند، این دیگه از دلسوزی های ناق خود برن و این را در عمل پیاده کنند و در قسمت انتقال تمام اعضای استر محکمه که امروز در خطر هستن، البته قضات مرد و زن افغانستان و همچنان سرانسابه که در خطر هستن و تمام کسانی که در فامیل قضا و قانون در افغانستان بودن قسمت انتقالتون هم کاری کنند.
از سوی دیگر در تازه ترین مورد نهادهای بین المللی ادعا کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته مرتکب نقض حقوق بشر در بخش‌های مختلف شده است. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و میگویند که حقوق همه مردم افغانستان و شمول حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. فرخنده بیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
یک مرد افغان به علت داشتن پیشینه کار در اداره امنیت دولت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان از سویدن اخراج می شود. قیوم مجیدی می گوید که اداره مهاجرت سویدن گفته است که او در اداره کار کرده است که مرتکب جرایم حقوق بشری شده است و از این خاطر نمی تواند که در این کشور پناهنده شود. دادگاه نیز در غیاب این مرد تصمیم اداره مهاجرت را تایید کرده است. ولی آریان خبرنگار صدای آمریکا در این باره از سویدن گزارشی تهیه کرده است.
هفته پیش باز یک منفی دادن، دیگه دادگاه آخر بود.
قیوم مجیدی که پیشینه کار را در اداره امنیت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان دارد، بر بنیاد یک تصمیم اداره مهاجرت سویدن ناگزیر است این کشور را ترک کند، زیرا اداره مهاجرت سویدن گفته است این مرد در اداره کار کرده است که متهم به نقض حقوق بشر است و برای او در این کشور پناهندگی دادن نخواهد شد. قیوم مجیدی 5 سال پیش با همسر و 2 پسرش در برنامه پیوند خانوادگی به سویدن منتقل شدند. به غیر از قیوم مجیدی، پناهندگی همه اعضای خانواده‌اش در این کشور پذیرفته شده است.
دلیلی که مرا نپذیرفتن و برای من حکم اخراج دادن این بود که من قبلا در انترویو خود گفتم که من کارمند ریاست تحقیق وزارت امنیت دولتی بودم و در اونجا به عنوان ترانسپورتر فای وظیفه کردم. بنان تصمیم گرفته که برای کسایی که در اداره که ناقض حقوق بشر باشه هیچ حتی جایی برای اقامتشان نیست.
حکیمو همسر قیوم مجیدی به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان و پس از تصمیم اداره مهاجرت سویدن در پیوند به پذیرش پناهندگی زنان افغان در این کشور اقامت سیاسی دریافت کرده است. اخراج همسرش به افغانستان در اوضاع ناگوار کنونی این زن را به شدت نگران ساخته است.
زمانی که شوهرم کار میکده اونجا اون چیکاری هم نبودم، همچین حرف را اونا برشان همین چی گپ بهش گفتن که تو به حساب سیاسی نمیتونی زندگی کنی اینجا.
در حالی که تصمیم اخراج این مرد به افغانستان نقض قوانین بین المللی مبنی بر یک جا ماندن اعضای خانواده دانسته می شود، اداره مهاجرت اما بر رادیو سویدن گفته است که تصمیم آنان در این زمینه موجه است و این مرد در اداره کار کرده است که جرایم را بر ضد بشریت مرتکب شده است. زکی خلیل از دفتر حقوقی که مسئولیت دفاع و پیشبرد پرونده این مرد را داشته است می گوید که اداره مهاجرت سویدن در پیوند به پرونده قیوم مجیدی برخورد دوگانه داشته است.
چون این اقدام را کردن که این به شدت مورد انتقاد قرار داره. از اینکه دادگاه هم به تصمیم اداره مهاجرت رای داد، این نشان دهنده از این است که قوانین اداره مهاجرت در این کشور به شدت رو به وخامت است.
دولت سویدن چون این موارد را در پیوند به پناهندگان خیلی جدی گرفته است. چنان که بر بنیاد یک تصمیم سویدن، پناهندگان سوری که در ارتش این کشور خدمت کردند از دریافت شهروندی سویدن محروم شدند و پناهندگان دیگری نیز که با سازمانهایی که مرتکب نقض حقوق بشر شدند کار کردند باید 25 سال انتظار بکشند تا بتوانند تابعیت سویدن را به دست آورند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، سویدن.
بعد از یک وقفه کوتاه خبرهایی داریم از جنگ روسیه و اوکراین و همچنین درگیری و حملات بر یکدیگر در توسط لبنان و اسرائیل در شرق میانه. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا ممکن است گروهی از رای دهندگان نامزد دیگری را به دست بیاورد. رابرت کندی جونیور روز جمعه حمایت خود را از ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات رئیس جمهوری اعلام کرد. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا از آریزونا مورد در این باره گزارش را تهیه کرده است که برگردان در این گزارش را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
رابرت کندی جونیور نامزد مستقل ریاست جمهوری و برهم زننده احتمالی انتخابات اکنون حامی رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ است. هر دو مرد برای بار اول روی صحنه ظاهر شده و رابرت کندی نامزد سابق ریاست جمهوری گفت
من در حال حاضر هیچ نشانه مبنی بر وجود قصد فعال برای انجام این کار نمی بینم.
این هر دو بر سر وقایع ترور با یک دیگر وجه مشترک دارند. در ماه جولای ترامپ در یک سوی قصد مجروح شد، کاکای رابرت کندی جونیور جان کندی رئیس جمهور دموکرات و پدرش لوی سارنوال رابرت کندی هر دو ترور شدند. روز جمعه ترامپ چنین وعده داد:
upon my election I will establish a new independent.
این یک تصادف است، یک تصادف بسیار جدی در انتظار وقوع است.
And they will be tasked with releasing all of the remaining documents pertaining to the assassination of President John F. Kennedy.
هنگامی که رابرت کندی جونیور نامزدی خود را به عنوان یک کاندید مستقل اعلام کرد، اعضای خانواده خودش علیه او کمپاین کردند. در عوض آنان از تکت دموکرات ها حزب خانواده او حمایت کردند. رابرت کندی جونیور کاندید بحث برانگیز به عنوان منکر واکسین و نظریه پرداز توطئه در مورد کووید 19 و 11 سپتامبر می باشد. حزب دموکرات در بیانیه مدعی است که نظرسنجی ها نشان می دهد که تعداد از رای دهندگانی که هنوز از رابرت کندی جونیور حمایت می کنند بین کاملا هریس نامزد دموکرات و ترامپ تقسیم می شوند.
صبح امروز یک طیاره بدون سرنشین یا درون در ارتفاعات گولان تحت کنترل اسرائیل منفجر شد. اسرائیل موجی از حملات را بر جنوب لبنان در آنچه حمله پیشگیران خوانده بر راه انداخته است. گروه تندرو لبنان گفت که این گروه صدها راکت و درون را در تلافی به کشتن یک فرمانده اصلی در یک حمله اسرائیل در بیروت در ماه گذشته شلیک کرده است. این تشدید تنش تهدیدی به شروع جنگ وسیع‌تر منطقه‌ای است که ممکن به مساعی آتش‌بس در غزه آسیب برساند. در حالی که مذاکرات برای آتش‌بس و برگرداندن بیش از 100 اسیر باقی مانده اسرائیلی از غزه ادامه دارد، اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که اجساد 6 گروگان را از باریکی غزه به دست آورده است. شرح بیشتر در گزارش.
با پیدا شدن 6 جسد، 109 گروگان دیگر همچنان در غزه در قید جنگجویان حماس قرار دارد که گمان می رود حدود 1/3 آنها جان باخته باشند و سرنوشت بقیه مشخص نیست. رامی متزگر، پسر گروگان یورام متزگر، یکی از 6 نفری که جسدشان بازگردانده شد، گفت که مقامات اسرائیلی امضای قرارداد آتش بس را که منجر به آزادی گروگان ها می شد به تأخیر انداختند. وی گفت:
پدرم در اواخر ماه فوریه در اثر فیر گلوله به سرش به قتل رسید. مادرم در 28 نوامبر آزاد شد. من انتظار داشتم که نتانیاهو این معامله را انجام دهد تا این معامله را تا زمانی که همه را بیرون نکند ادامه دهد. اما تأخیر رسیدن به این نقطه و ادامه چنین بازی ها به چه کسی کمک می کند؟
یورام متزگر با همراه همسرش تامی متزگر در 7 اکتبر به اسارت گرفته شدند. رسانه های محلی گزارش دادند که تامی متزگر در ماه نوامبر در یک معامله تبادل گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی آزاد شد.
ما همیشه امیدوار بودیم. تا امروز صبح امیدوار بودم که شاید کسی اشتباه کرده باشد. شاید پدرم زنده باشد.
یورام از مقامات اسرائیلی انتقاد می کند و می گوید:
از یک جهت گفته می شود که کشتار غیر نظامیان مشروع نیست، ولی نحوه برخورد شما با افراد ربوده داده شده و گروگان ها نیز معلوم شده است. اگر به فکر آنها نیستید، در فکر یهودیان در تونل، پس چرا باید به فکر زنان و کودکان غزه باشید؟
این تحول در حال رخ داد که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در تلاش برای دستیابی به آتش بس برای نهمین بار از هفته اکتبر سال گذشته تا حال به شرق میانه سفر کرده و با مقامات اسرائیلی و مصری دیدار کرده است.
پلیس آلمان صبح یکشنبه گفت که یک مرد 26 ساله خود را تسلیم کرده و ادعا کرده است که مسئول حمله مرگبار با چاقو در منطقه سولینج است که سه کشته و 8 زخمی در یک جشنواره مراسم 650 سالگرد این شهر بر جا گذاشت. پلیس آلمان در بیانیه مشترک با دفتر سلمانی این کشور گفت که این مرد قبلا نیز توقیف شده بود اما جزئیات بیشتری را ارائه نکرده بود. پلیس گفته است که این مرد تحت تحقیقات شدید قرار دارد. روز شنبه یک تندروی گروه دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را بدون ارائه شواهدی قبول کرد. این گروه افراطی در وبسایت خبری خود گفت که حمله کننده مسیحیانی را هدف قرار داده که در انتقام جویی از مسلمانان در فلسطین و سایر جاها بوده است. این ادعا به طور مستقل تایید نشده است. والی منطقه دونتسک اوکراین میگوید که نیروهای روسیه با حمله بر شهر کراموتورسک در شرق این منطقه یک هتل را هدف قرار دادند. این حمله دو نفر را زخمی کرده و یک نفر تا لحظه تهیه این خبر زیر آوار گیر مانده بود. تمامی سه قربانی این حمله از کشورهای مختلف مثل اوکراین، ایالات متحده و بریتانیا بود. علاوه بر این هتل، یک ساختمان چندین طبقه نزدیک این هتل نیز ویران شده است. در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، غیر نظامیان اوکراینی به بهترین شکل ممکن با آن کنار می آیند. برای صدها نفر این به معنای حضور در مراکز نظامی ویژه است تا شیوه و هنر جنگیدن را یاد بگیرند. گزارشی در این باره.
اینجا مرکز نظامی نیروهای احتیاط در منطقه کیف است، جایی که در آن غیر نظامیان حین آموزش نظامی یورش و ساختمانها را تمرین می کنند. در این میان دمیترو ترنسکو، کارآفرین 41 ساله نیز شامل است. او در سال 2007 از کریمیه به کیف نقل مکان کرد تا یک تجارت راه اندازی کند. اکنون او برای یک شغل جدید آماده می شود.
من می دانم که این جنگ احتمالاً برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت و من باید اسلحه بردارم و از کشورم دفاع کنم. من اصالتاً اهل یالتا در کریمیه هستم، اما 10 سال است که به خانه خود نرفتم، بنابراین واقعاً می خواهم با آنجا برگردم.
برنامه آموزش نظامی در اینجا مشابه برنامه دروس نظامی ناتو است و مهارت‌های مانند رهبری نیروها را آموزش می‌دهد. شکلونیک یک سرباز 24 ساله سابق است که نمی‌خواست تخلصش استفاده شود و می‌گوید که برنامه ریزی نبرد فردی نیز بخشی از برنامه درسی دوره است.
ما با آنها یاد می‌دهیم که مانورهای ساده را انجام دهند تا فرمانده بلوک بفهمد که وظایف نظامی چگونه برنامه ریزی شدند و چگونه آنها را انجام دهند.
شکلونیک در مارس سال 2022 در دفاع از ماریپول و کارخانه فولاد مجروح شد. او نزدیک به 6 ماه را در کلینیک توانبخشی گذراند اما هرگز به طور کامل بهبود نیافت. او که نمیتواند به سنگر بازگردد، کمک به دیگران را انتخاب کرده است. یک دوره 3 هفته‌ای پیشرفته در مرکز نظامی احتیاط حدود $300 هزینه دارد. غیر نظامیان همچنین میتوانند در مراکز مقاومت ملی تحت حمایت حکومت اوکراین آموزش رایگان ببینند. یکی از این مراکز در کیف در اکتبر سال 2023 افتتاح شد. ولادیمیر آدینکو، سرباز بازنشسته و 38 ساله، میگوید که آموزش نظامی در حال حاضر یک وظیفه مدنی است.
ما
در 3 جبهه مختلف دشمن داریم، بنابراین باید بتوانیم از خود دفاع کنیم. ایده اصلی این است که همه، حتی غیر نظامیان، باید آموزش نظامی ببینند.
مراکز آموزشی نظامی مانند این نیز در مناطق زاکرپتیا، خارکیف، خرسون و ولین اوکراین نیز قرار دارد.
تو زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
تیم ملی زیر سن 17 سال افغانستان با شکست دادن تیم‌های تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان قهرمان جام فوتبال زیر سن سال ملت‌های آسیای مرکزی یا کافا شد. این نخستین قهرمانی تیم ملی زیر سن 17 سال فوتبال افغانستان در جام کافا است. افغانستان در این جام دو بازی گروهی با قرقیزستان و تاجیکستان داشت که با نتایج 0-2 بر قرقیزستان و 0-1 در برابر تاجیکستان پیروز شد. ازبکستان در بازی‌های گروهی خود تیم‌های ایران و ترکمنستان را شکست داده بود. در حالی که فیلمسازی و سینما در افغانستان به دلیل وضع ممنوعیت از سوی طالبان یک دوره رکود مطلق را سپری می کند، یک سینماگر افغان امریکایی در هالیوود در تلاش از سینمای افغانستان را در تبعید احیا کند. علی علومی بازیگر چندین فیلم و سریال در هالیوود است و بیشتر نقش شخصیت های افغان را در این فیلم ها و سریال ها بازی کرده است.
بزرگتر این صنعت سینمایی جهان برای علی علومی، هنرمند افغان امریکایی، فراتر از رسیدن به یک رویای طولانی است. اما رسیدن به یک هدف بزرگتر نیست، چون او میگوید هدفش احیای سینمای افغانستان و تولید محصولات سینمایی به نام این کشور است. علی علومی از سینماگران تحصیل یافته مهاجر افغان در بیرون از کشور میخواهد متحد شوند و سینمای افغانستان را دوباره احیا کنند.
من کوشش دارم که امروی افغانای خود کار کنم، امروی نسل آینده، و کوشش دارم که اونا را موتیویت کنم که زیادتر در این رشته در آیند. چی رشته اکتینگ باشه، چی رشته رایتینگ باشه، چی رشته دایرکتینگ باشه. ما کار داریم نفرها که در امریکا میگن ستوری تولرز. ما باید کسای خدا برای مردم نشان بدیم، کسای مقبولیت افغانستان نشان بدیم، کلتور افغانستان نشان بدیم.
علی علومی تا هنوز در چندین فیلم بنند سینمایی هالیوود از جمله فیلم 12 توانا یا 12 استرانگ نقش داشته است و همکنون نیز در یک سریال تلویزیونی در حال ساخت موسم به لیتل امریکا یا امریکای کوچک نقشه یک پدر افغان را بازی می کند.
یکی از فیلم های نام که بر آمده نامش از Little America، قسمت افتون پیپر پیانو، یک بسار کسی مقبول است، کسی اصل است در یک جوان افغان ما که در نیویورک زندگی می کند. و اونا شما اگر چانس داشتن این فیلم را سعی کنند، بسار اولین کسی افغان است در نظر ما که افغانان را در یک بسیار یک مقبولی پرزنت کردن.
با تسلط طالبان بر افغانستان، فعالیت سینمایی در این کشور ممنوع اعلان شده و به همین دلیل بیشتر سینماگران این کشور را ترک کردند. با اینکه در حکومت‌های سابق از صنعت فیلمسازی و سینما حمایت صورت می‌گرفت، اما رشد این صنعت در افغانستان چندان چشمگیر نبوده است. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، لس آنجلس، کالیفرنیا.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظاتی بعد شما شنونده به بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که بر روی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا نشر خواهد شد و مطالب و گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به افغانستان به ویژه واکنش‌ها را در پی خواهد داشت که برای شما تقدیم خواهد شد و مطالبی که در مورد جنگ شرق اوکراین و سایر واکنش‌ها هم گزارش‌هایش بر روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی بعد از ختم این برنامه نشر خواهد شد و اگر شما از دست دادین میتونید دوباره اونا را تماشا کنین و بشنوین. سپاس از همراهی شما با برنامه امروز. موفق و کامیاب باشید و سربلند باشید. تشکر از حضور شما در برنامه.